بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرع دیگری که در این مسئله سوم عنوان می‌فرمایند، این فرع ولو نظر ان یحج فی سنت معینه لم یجز تأخیر، فلو اخر مع تمکنه اصا و علیه القضاء و الکفاره. فرع عبارت از این است که اگر کسی نذر بکند که حجی را در سال معینی انجام بدهد که در حقیقت اصل الحج هم به واسطه نذر واجب می شود، نه این که حجت الاسلام باشه و نه این که یک نذر قبلی در رابطه با حج وجود داشته باشد، ابتداعا نذر می کنه که مثلا ان عافاه الله من مرضه لله تعالی علی ان یحج فی هذه السنه. خب اصل انعقاد نذر به لحاظ اینکه به حج متعلق شده هیچ مانعی نداره و تردیدی در صحت نذر نیست. در اینجا خب این شخص سه حالت پیدا می کند. یک حالت این که در همین امسالی که نذر کرده حج را انجام بدهد، تمکن از حج پیدا نمی کند به هیچ وجه، که خب این رو ما بعدن هم ذکر می کنیم که اگر تمکن پیدا نکرد اینجا نذر ساقط می شه، نه قضا بر این واجبه و نه کفاره واجب است و نه عصیانی تحقق پیدا کرده، کما اینکه نقطه مقابلش هم خب مسئله روشنه. اگر تمکن پیدا کرد و حج رو در همین امسال انجام داد، خب این وفاء به نذر شده، دیگه عصیانی قضایی کفاره ای بر او مترتب نیست. انما الکلام در این صورت سومه که اگر تمکن داشت از اینکه حج نذری را امسال انجام بدهد، لکن با وجود تمکن انجام نداد، و تأخیر انداخت در حالی که هیچ مانعی از وفاء به نذر وجود نداشت. اینجا از نظر اینکه عصیان تحقق پیدا کرده و یک حکم شرعی وجوبی مخالفت شده و استحقاق عقوبت برش مترتبه، خب هیچ تردیدی نیست در مسئله استحقاق عقوبت. دیگه فرق نمی کند که واجب تعبدی باشه یا واجب توسلی باشد، ولو این که وفاء به نذر واجب توسلیه و مطلقا هم وجوبش وجوب توسلی است، به خلاف نظریه بعضی از بزرگان مثل مرحوم سید که در بعضی از جاها ایشون می‌فرماید وجوب وفاء به نذر تعبدیت و توسلیتش تابع اون عمل متعلق نذره. اگر عمل متعلق نذر عمل عبادی باشه، این وجوب وفاء به نذر هم عبادیه، و اگر غیر عبادی باشد وجوب وفاء به نذر هم غیر عبادیه. لکن تحقیق این است که مسئله وجوب وفاء به نذر همیشه به عنوان یک وجوب توسلی مطرحه، منتها عمل متعلق نذر فرق می کند. اگر کسی نذر کرد صلات لیل رو و بعد در مقام خوندن نماز شب برآمد، به چی قصد تقرب می کند؟ به چی جنبه عبادیت میده؟ صلات اللیل عبادته، اما وفاء به نذر که به صلات اللیل تحقق پیدا می کند، این امرون عباد لیس به عبادیین، لازم نیست که در اینجا وفاء به نذر رو هم به عنوان عبادت و با قصد تقرب بهش برخورد بکنه. لکن در مسئله استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف وجوبی فرقی نمی کند، میخواد واجب تعبدی باشه، میخواد توسلی باشه، مخالفت تکلیف وجوبی استحقاق عقوبت داره، مگر اینکه وجوبش وجوب غیری مقدمی باشه. اما واجبات توسلیه‌ای که وجوبشون وجوب نفسیه نه وجوب غیری مقدمی، اینها بر مخالفتشون استحقاق عقوبت مترتبه. پس در نتیجه اگر نذر کرد که در این سال حج رو انجام بده و با وجود تمکن انجام نداد، اینجا عصیان و استحقاق عقوبت در کاره، نه برای خاطر مخالفت یک امر تعبدی، بلکه برای مخالفت وجوب وفاء به نذر که یک وجوب توسلیه و در این حال استحقاق عقوبت بر مخالفتش مترتبه. این معناش جای بحث نیست، کما اینکه این معنا هم جای بحث نیست که این آدم به علت اینکه مخالفت با نذر کرده کفاره هنس نذر گریبان او رو میگیره. قد خالف النذر عمدن مع التمکن من الاتیان به متعلق نذر. خب کفاره مخالفت نذر بلا اشکال گریبان این رو میگیره و علاوه بر اون استحقاق عقوبت کفاره هم در کار هست. لکن مسئله مهمی که در اینجا و همینطور در فرع بعدی مطرحه، دو تا مسئله است. یکی این که آیا این قضایش هم واجبه؟ خب نذر کرد امسال برود مکه، تمکنم داشت و مخالفت کرد و نرفت، کفارشم میده، گناهشم مرتکب شده، اما در این حال قضا هم برش واجبه. مثل کسی که صلات در وقت رو عمدن ترک بکنه، علاوه بر استحقاق عقوبت مسئله قضاء خارج الوقت گریبان این رو میگیره. پس یک بحث در این است که هل یجب علیه القضاء ام لا یجب علیه القضاء. بحث دوم این است که اگر قضا رو انجام نداد حتی مات و ورثه او باید این قضا رو انجام بدهند، آیا این در رابطه با اصل ترک است یا در رابطه با ثلث؟ این جهت دوم بحث رو در فرع بعدی که در این جهت هم با این شرکت داره امام بزرگوار قدس سره مطرح کردن، ما هم همونجا ان شاء الله مطرح میکنیم. فرعی که دنباله همین فرعه، اما اونی که اینجا باید بحث بکنیم و بحث بسیار مهمی است، مسئله قضاست. خب ما به چه دلیل بگیم بر این قضا لازمه؟ این نذر کرد که امسال حج رو انجام بده، نرفت انجام بده. دلیلی که میگوید سال دیگر باید این حج رو به عنوان قضا انجام بده، اون دلیل عبارت از چیه؟ از نظر فتاوا اونطوری که صاحب جواهر فرموده که در کلام اکثر اصحاب این مسئله به صورت یک مسئله قطعیه ذکر شده که حتما باید قضا بکنه، و بلکه بعضی از فقها نسبت به همه اصحاب دادند، گفتند المقتوع به فی کلام جمیع الاصحاب این است که در اینجا مسئله قضا هست. مثل نمازی که انسان در وقت ترک بکنه، مثل روزه‌ای که انسان در ماه رمضان ترک بکنه، یجب علیه القضا، حج نذری مقید به زمان معین اگر در اون زمان انجام نشود در حالی که تمکن وجود داشته، این یجب قضاؤه. خب ما دلیل علی ذلک، دلیل بر این مطلب چیه؟ اینجا وقتی که انسان با کلمات و با بیانات بزرگان فقها ارتباط پیدا می کند، بیانات مختلفی و در نتیجه فتاوای مختلفی از نظر توسعه و عدم توسعه انسان ملاحظه می کند. مرحوم سید قدس سره در متن عروه ایشون تقریبا یک ضابطه کلیهی بیان می کنند که عرض کردیم مرحوم سید در کتاب الحج فقط صرفا به ذکر فتوا اکتفا نکردند، ایشون اشاره به دلیل و گاهی هم مفصل دلیل رو ذکر کردند. ایشون از این راه وارد می شوند، می فرمایند که در مسئله دین، دین الناس و دین المخلوق، خب این معنا مسلمه که دین ولو اینکه کسی تمکنم داشته باشه و نپردازه و وقتش هم سرآمده باشه، اینطور نیست که فقط مخالفت یک حکم تکلیفی انجام داده باشه. دین اشتغال ذمه است و این اشتغال ذمه تا زمانی که اداء الدین و یا ابراء الدائن تحقق پیدا نکنه، این اشتغال ذمه محفوظه. حتی با موت مدیون هم این اشتغال از بین نمی رود، بلکه بعد از موت بر ورثه لازمه که دین میت رو ادا بکنند. و اینقدر مسئله دین اهمیت داره که عرض کردیم در آیات مربوط به ارث در چند تا آیه بعد از آنی که سهام و فروز رو مشخص میکنه میفرماید من بعد وصیت یوصا بها او دین، یعنی مسئله ارث بعد از وصیت و دینه، اول حساب دین و وصیت مطرحه، بعد مسئله ارث مطرحه. و از بعضی از روایاتی که قبلا هم خوندیم استفاده می شد که دین بر وصیت هم تقدم داره. در درجه اول مسئله دینه، بعد مسئله وصیت، در درجه سوم مسئله ارث مطرحه. پس دین اینقدر قویه که به واسطه موت هم از بین نمیره و بر ورثه لازمه که از ترکه میت، اون هم من اصل ترکه، دین رو بپردازند. خب وقتی که این معنا رو شما در باب دین پذیرفتید، مرحوم سید ادعا می کنند که تمامی واجبات الهیه عنوان دین الله رو داره. تمامی واجبات الهیه، چه اون واجباتی که صرفاً جنبه مالی داشته باشه، مثل مسئله خمس و زکات، و چه اون واجباتی که اختلاطی از مال و از اعمال، مثل مسئله حج که هم جنبه مالی داره و هم جنبه اعمال و مناسک داره، و چه اون واجباتی که عمل محض بیش نیستند، مثل مسئله روزه، مثل مسئله نماز، که اینها عمل محضند، امور مالی نیستند، امور مختلط و ملفقه از مال و غیر مال هم نیستند. اینا همه دین اللهه. حتی در باب نذر ایشون می‌فرماید کسی که نذر می‌کنه، اونم در برابر خداوند مدیون می شود، و شاهدش هم این است که لله علیه می گوید، همون تعبیری که در باب دین مخلوق مطرحه، در باب نذر هم مسئله به همین کیفیته. بعد می فرماید نه این که شما خیال بکنید این مسئله نظری رو که ما میگیم در اونجاییست که مثلا نظر بکند که حجی را انجام بده، نظر بکند صلات لیل رو بخوانه، نه تنها اونجا، بلکه اگر نظر کرد گفت لله علیه ان اعطی زیدن درهمن، لله علیه که من یک درهم به زید بدهم. می فرماید بعد از تمامیت صیغه نذر این مدیون به زید نیست، این باز مدیون به خداونده. خدا دائن نسبت به این هست، خداوند بر عهده او این معنا رو به واسطه التزام خودش قرار داده که یک درهم به زید اعطا بکنه، و الا خیال نشه که تا انسان گفت لله علیه ان اعطی زیدن درهمن، زید به صورت یک طلبکار بیاد سراغ انسان بگه ما یک درهم از تو طلب داریم. نه، زید طلبکار نیست، طلبکار خداونده که با کلمه لله علیه خودش خداوند رو طلبکار قرار داده بر عهده خودش. لذا مرحوم سید می‌فرماید که در این مثالم که شاید انسان ابتداعا خیال بکنه که پای پول اون هم در رابطه با مردم مطرحه، عنوان دین الله کنار گذاشته می شود، نه مسئله نیست. تمامی واجبات الهیه حتی نماز دین الله، و این رو من عرض می کنم که در باب صلات هم مثل این که بعضی از روایات دارد که انها دین الله، در باب حجم که از اول ما مکرر عرض می کردیم آیه حج با کلمه لله علی الناس مسئله حج رو مطرح کرده، اما مرحوم سید می فرماید هیچ فرق نمی کنه، هم لله علی الناس حج البیت مسئله دین الله رو در رابطه با حج مطرح می کنه، اقیم و صلات هم همین نقش رو داره، میگه صلات دین الله، یعنی ذمه اشتغال پیدا می کند، ذمه اشتغال به این عمل در برابر خداوند تبارک و تعالی داره. در حقیقت در مسئله دین، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، صرف این نیست که مدیون یک تکلیفی در برابر دائن داره که دین رو به او بپردازه، نه، یک جهت وضعیه که عبارت از این که ذمه اش در برابر دائن مشغوله و اون یک چیزی را بر ذمه مدیون مالکه، همونطوری که انسان گاهی عین شخصیه رو مالکه، گاهی یک مالی را بر ذمه شخص مالک می شود. لذا در مسئله دین مخلوق صرفا جنبه تکلیف نیست که یجب علی المدیون اداء دینه، بلکه اشتغال ذمه مطرحه که این اشتغال ذمه نقشش اینه که اگر مدیون هم از بین رفت و مرد دیگه تکلیف از خودش ساقط شد، در این حال اون اشتغال ذمه به قوت خودش باقی میمانه و بر ورثه لازمه که اون اشتغال ذمه رو رعایت بکند. میفرماید که من حرف ایشون رو نقل میکنم، گوش بدید، شما جایی که ما حرف نقل میکنیم فقط گوش بدید ببینید حرف رو درست نقل میکنیم یا نه، حالا هنوز ما اختیار نکردیم چیزی. تمام واجبات الهیه ایشون میفرماید همین نقش رو داره، یعنی ذمه شما در پیشگاه خدا در برابر نماز اشتغال داره، در برابر روزه اشتغال داره، با اینکه نماز و روزه هیچ مسئله مالی نیستن، ارتباطی هم به مال ندارن، اما در عین حال اشتغال ذمه هست. بله می‌فرماید که شاید، یعنی بالاتر، بعضی از موارد نادره هست که اونجا دیگه اشتغال ذمه معنا نداره، جای اشتغال ذمه نیست. مثل این که اگر کسی به علت شدت گرسنگی در حال تلف شدنه، خب اینجا وظیفه انسان از باب حفظ نفس محترمه این است که از غذای خودش، از مال خودش چیزی در اختیار این بگذارد تا این که این تلف نشود و نفسش محفوظ بمانه. حالا اگر کسی نکرد این کار رو، آیا با مخالفت این تکلیف یه اشتغال ذمه ای هست؟ نکرد و او هم مرد، دیگه موضوع هم منتفی شد. اینجا اشتغال ذمه ای تحقق نداره اصلا، فقط یک تکلیفی بوده رعایتن لحفظ نفس، این هم رعایت نکرد، استحقاق عقوبتم داره، اما در عین حال هیچ گونه اشتغال ذمه ای در اینجا نیست. در باب نفقه اقارب هم همینطوره. ایشون می فرماید کسی که مثلا وظیفش اینه که خرج پدرش رو بده، به علت اینکه پدر فقیره و این متمکنه و وظیفش این است که مخارج او رو بپردازه، حالا اگر نپرداخت با اینکه وظیفش بوده، آیا این سبب می شود که به علت نپرداختن یک اشتغال ذمه ای پیدا بکنه که بعدن اگر یک روزی پشیمان شد باید مخارج اون روزهایی را که نپرداخته جبران بکنه؟ این رو دیگه در باب نفقه اقارب نمیگن، اما به خلاف نفقه زوجه این مسئله درش مطرحه که اگر نپردازه و بعد روزی پشیمان بشه باید نفقه گذشته را هم بپردازد. مرحوم سید می‌فرماید که از این موارد که ما بگذریم، تمامی واجبات الهیه عبارت اخرای از اشتغال ذمه است. وقتی که عبارت اخرای از اشتغال ذمه شد، دیگه به دنبال این مسئله وجوب قضا روشن میشه. دیگه وجوب قضای مسئله است که به دنبال این هست. یعنی اگر شما میبینید که نماز قضایش واجبه در خارج وقت، که انه مرحوم سید میفرماید این یک امری بر خلاف قاعده نیست، لازمه اشتغال ذمه و دین الله بودن این است که باید این دین ادا بشه. حالا معصیت کرد و در وقت نپرداخت، در خارج وقت بپردازد. در باب صوم همینطور، در باب حجت الاسلام که روایتش هم خوندیم قبلا، که در اون روایت می گفت اگر کسی حجت الاسلام برش استقرار پیدا کرد و انجام نداد حتی مات، این چه وصیت به حجت الاسلام کرده باشه یا وصیت نکرده باشه، بعد الموت ورثه او باید حجت الاسلام رو از ناحیه او انجام بدهند. و بعدم تعلیل ذکر شده بود، انهو به منزلت دین الواجب، در تعبیر روایت انهو به منزلت دین الواجب در رابطه با حجت الاسلام شده بود. و در یک روایت خصعمیه بود که او دیگه کلمه منزلت رو هم نداشت در باب حج. حجت الاسلام تعبیر به دین الله کرده بود، دین الله احق و ان یقضا، یعنی اگر دین مردم رو شما قضا می کنید و ادا می کنید، خب دین خدا در رابطه با دین مردم این احق ان یتحقق فیه القضا و ان یتحقق فیه الاتیان ولو بعد الوقت. پس مرحوم سید می فرماید که این حرفی که گفته می شود که قضا به امر جدیده و تا زمانی که ما یک امر خاصی در رابطه با قضاء یک واجبی در خارج وقت نداشته باشیم ما ملتزم به قضاء نمی شویم، هذا الکلام ضعیفان، ما نیاز به امر جدید نداریم، ما نیاز به یک دلیل خاص در باب وجوب قضا نداریم. همین که ثابت شد که واجبات الهیه دین اللهند و سر و کار با ذمه و اشتغال ذمه دارند، خود اشتغال ذمه اقتضا می کند مسئله قضا رو. و بعد اضافه می کنم که مسئله قضا عنوانش عنوان توبه نیست که کسی بیاید بگوید که قضا جنبه توبه ای داره یا جنبه کفاره ای داره. نه، مسئله قضا یک عنوان سومیه، نه به باب توبه ارتباط داره نه به باب کفاره ارتباط داره، بلکه این لازمه اشتغال ذمه است. همونطوری که در دین المخلوق اشتغال ذمه اقتضا می کند که حتی بعد الموت هم این دین قضا بشه و ادا بشه، در باب دین الخالق هم که اشتغال ذمه است و سر و کار با ذمه داره، لازمه این اشتغال ذمه این است که قضا لازم داره. در حقیقت خلاصه مفاد کلام سید در اینجا این است که قضا در تمامی واجبات علا طبق القاعده است، مگر همون دو سه موردی که خودشون استثناء کردن، از اون دو سه مورد که بگذریم در تمامی موارد علا طبق القاعده باید قضا بشود، از جمله همین مسئله ما نحن فیه که اگر کسی نذر کرد که در امسال حج را انجام بده و با اینکه تمکن داشت معذالک حج را انجام نداد، به لحاظ اینکه این حج نذری دین الله تبارک و تعالی است و ذمه در برابر این اشتغال پیدا کرده، لازمه این اشتغال این است که ولو اینکه قید زمانیش از دست رفته دیگه حج مقیده به امسال رو نمی شود تکرار کرد، لکن اصل اشتغال ذمه به حج محفوظه و لازمه این اشتغال این است که بعداً قضا بشود. این یک قول در مسئله. دو تا قول دیگرم در رابطه با کلیه مسئله واجبات وجود داره که ما باید اونا را هم ذکر بکنیم و بعد در نتیجه ببینیم که کدام یکی از اینها را، یعنی روی هم رفته، ببینیم آیا مسئله قضا در مواردی که قضا واجبه این علا وفق القاعده است که اگر دلیلی هم بر وجوب قضا نبود ما قائل می شدیم، یا اینکه مسئله قضا علا خلاف القاعده است، هر کجا دلیلی برش قائم شده باشه ما قائل می شیم و هر کجا دلیلی قائم نشده باشد ما ملتزم نمی شویم. تا بعد انشاءالله.